نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام میکنه،
بحث و گفتگو، ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. ما هم در محضر شما عزیزان هموطن میریم سراغ یکی دیگر از مسائل حوزه سلامت، بحث بیمه های درمانی که میدونم شما هم گفتنی براش زیاد دارید. بریم سراغ سازمان بیمه سلامت و ببینیم که اقدام اخیرشون برای پوشش دهی تعدادی از افرادی که تحت هیچ پوشش بیمه درمانی نبودن به چه ترتیب هست. سوابق قانونی ما نشون میده که ما مکلفیم به حال بیمه همگانی رو اجرایی بکنیم در کشور، اما روند اجرایی در اختیار قرار دادن و یا تحت شمول سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفتن آحاد جامعه همواره عده‌ای در این چتر حمایتی حضور نداشتن. عملکرد دولت‌ها رو بررسی بکنیم در سال‌های گذشته می‌بینیم که هر دولتی برنامه‌ریزی داشته برای اینکه بیاد اقشار فاقد بیمه رو شناسایی بکنه و اینها رو به شکلی ببره تحت پوشش بیمه. وقتی به جریان کرونا رسیدیم و همه‌گیری بیماری کرونا و مشکلاتی که برای مردم پیش آمد، باز هم تلاش سازمان بیمه سلامت برای این بود که حتی رایگان امکان دسترسی به خدمات بیمه‌ای رو برای همه مردم فراهم بکنه. بنابراین فراز و نشیب‌های رو ما در چتر حمایتی بیمه درمانی شاهد بودیم. البته موضوع مورد گفتگوی ما فعلاً سازمان بیمه سلامت کشور است. اما بیمه ها به هر حال منابعی دارند که این منابع خب یک محدودیت هایی رو داره و اگر ما از بیمه همگانی صحبت میکنیم، اجرایی شدن اون باید به نحوی باشه که خب اونهایی که تمکن مالی دارن بتونن حق بیمه رو بپردازن و اونهایی که جز اقشار کم درآمد هستن بهشون کمک بشه از سوی حاکمیت. اما روند فراز و فرود شرایط بیمه‌ای رو که ما ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که در مقاطع این آزمون وسعی برگزار می‌شد و اینکه افرادی که متقاضی استفاده از خدمات بیمه بودن، شرایط اقتصادیشون تحت چه شرایطی هست و آیا می‌تونن بر اساس وسع اقتصادیشون و توان اقتصادیشون خودشون بیمه پردازی داشته باشن یا خیر. بریم سراغ گروه‌هایی که واقعاً تحت پوشش بیمه نیستند و جز اقشار کم درآمد محسوب میشن. ببینیم شرایط بیمهشون به چه ترتیبه. اما تا سال 98 اگه بررسی بکنیم، حتی بر اساس آمارهای سازمان بیمه سلامت، قبل از شیوع ویروس کرونا هم حدود 7 میلیون نفری رو بر اساس آمارهای اعلامی داشتیم که اینها فاقد پوشش بیمه‌ای بودن. جالب 10% فقط ساکن استان تهران بودن. اما در هر شکل شرایط فعلی در این چند روز گذشته خبرها نشون میده که ظاهرا سازمان بیمه سلامت اقدامی کرده، چند میلیون نفری رو شناسایی کرده، بر اساس اطلاعات وزارت رفاه اونها رو برده تحت پوشش بیمه سلامت، که البته این افراد ممکنه تعدادشون هنوز با خبر نباشن. اجازه بدید که گفتگویی رو تقدیمتون بکنیم در همین ارتباط و بریم سراغ اولین مهمان این برنامه، خانم دکتر حنان حاج محمودی، مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت کشور. خانم دکتر سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید خانم دکتر. میدونم حتی الان در سطح شهر تهران هم همکاران شما دارن گزارش میگیرن برای مناطقی که برخورداری کمتری دارن در سطح شهر، و حالا همین شرایط بیمه‌ای رو اونجا دارن تشریح میکنن و پیگیری میکنن. اما برای ما بگید خانم دکتر، اصلا چه تعداد شما بیمه شده دارین؟
ما در حدود 45 میلیون الان بیمه شده به صورت فعال توی سازمان وجود داره که توی 4 تا صندوق اینها توضیح شدن. عمده بیمه شدگان ما بیمه روستاییان ما هستن و بعد از اون کارکنان دولت، بیمه شدگان سایر اقشار بیمه شده هایی هستن که طی قراردادی با ما همکاریشون و پوشش بیمهشون مشخص میشه، مثل بنیاد شهید، دهزیستی و کمیته امداد. و بعدم آخرین صندوقی که داریم بیمه شده هایی هستن که به موجب قانون نمیتونن بیمه بشن، اختیاری هن اصطلاح هن، که اینا بیشتر یا بیمه سلامت همگانی میشن یا بیمه ایرانیان. بیمه سلامت همگانی بیشتر کسایی هستن که میتونن از کمک دولت برای پرداخت حق بیمه بهره مند بشن. در قانون گفته که 3 دهک اول رایگان بیمه بشن، 4 دهک 10% حق بیمه رو بده، 5 و 6 25%، 7 و 8 50% و 9 و 10 100% حق بیمه رو خودشون پرداخت کنن.
بله.
این دهک ها اطلاعاتش از وزارت رفاه برای ما ارسال میشه. یعنی ما قراره که سرویسی هم در این زمینه تولید بکنن که به صورت آنلاین ما بتونیم بیمه شده هایی که جدید میان و در مورد وضعیتشون استعلام دهک رو از پایگاه رفاه ایرانیان انجام بدیم.
بله.
و میزان حق بیمه که مشخص شد، اگر که اون 2 تا دهک بالا باشن بیمه ایرانیان بهشون تحویل داده میشه.
بله.
دهک های پایین بیمه سلامت همگانی.
بله. خب خانده چون من میخوام یه خورده برگردم به ابتدای صحبت شما. اولا ما صرفا بگیم که برای عزیزان شنونده، این بیمه‌ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم صرفا بیمه درمانی هست، یعنی مربوط به خدمات سلامت، درسته؟
درسته. کارکنان دولت ما بازنشستگیشون رو از سازمان بازنشستگی کشوری دریافت میکنن، خدمات درمانیشون رو از سازمان ما.
بله.
بقیه بازنشستگی ندارن.
الان تقریبا این 40 و فهمیدین چند میلیون نفرن که تتوش
میشن؟ 45.
از این 45 میلیون صندوق روستاییانتون چند نفر میشن؟
20 میلیون
به طور عمده، یعنی صندوق روستایی ها میشه. کارکنانتون چند نفرن؟
تقریبا 5 میلیون و 500.
5.5 میلیون میشن کارکنان دولت. سایر اقشار که به نظر میاد این سایر اقشار هم که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد رحمت الله علیه هستن و بنیاد شهید، حالا اگه بنیاد شهید بذاریم کنار، همین دو ارگان هم میشن افرادی که دهک های 1 و 2 و 3 هستن، درسته؟
بله.
قاعدتا این شکلی باید باشه.
بله. بهزیستی هم اقدامات حمایتی انجام میده، هم کمیته امام.
چه تعدادی هستن؟ چه تعداد هستن این سایر افشار؟
حدودی کمیته امداد الان هم بحثشی در خونه شورای عالی مطرحه. توی صندوق های مختلف ممکنه پخش باشن، ولی در این حال مدجوی کمیته امداد باشن.
درسته.
در حقیقت ما یه سری روستایی داریم که الان بیمه شده روستایی هن ولی مددی کمیته امدادن یا بله. ممکنه بهزیستی باشن.
بله.
این هستش که ما باید با این دو تا دستگاه صحبت کنیم،
تفکیک بشن اینا.
بله، اطلاعات مددجویانشون رو برای ما ارسال کنن همشون رو و ما همه رو نشاندار کنیم.
بله.
که بتونیم یه سری تخفیفایی هم توی مصوبه تعرفه امسال لحاظ شده.
بله.
هم سدهک و هم بیمه شدگان کمیته امداد و بهزیستی مشمول این تخفیف ها موقع ارائه خدمت هم میشن.
بله.
بهشون کاهش پیدا میکنه.
درسته. در واقع ما صندوق ها رو که بررسی میکنیم، خب روستاییان یه سازوکار حمایتی که دولت داره انجام میده، کارکنان دولت به همین شکل، سایر اقشار هم تقریبا به همین شکل. اختیاری میشه کسانی که دارن فردی میخوان در واقع بیمه بشن، درسته؟ اما خب حالا مبنای قانونی داره دیگه خانم دکتر، ما چون قانون بیمه همگانی داریم، درسته؟
بله.
یعنی ما واقعا باید یه ایرانی به دنیا که میاد بله. چون ایرانی هست بیمه باشه دیگه، یعنی بله. کسی که در این کشور اقامت قانونی داره. درسته.
ما این خودمون هم داریم پیگیری میکنیم. تو بند الف ماده 70 قانون برنامه ششم اجبار اومده، یعنی بیمه سلامت همگانی اجباری باشه، ولی هیچ سازوکاری براش دیده نشده که این اجباری باشه. این جلسه با ثبت احوال هم داشتیم.
خب سازوکار منظورتون الان... بیشتر اعتباراته، یعنی که نه اصلا سازوکار اجرایی هم شما ندارین؟
یکی بحث همپوشانیه که بر. الان دائما افراد تغییر میکنن، به خصوص کارگران فصلی تامین اجتماعی که اونها هم از نظر اقتصادی ممکنه ضعیف باشن، دائما اعتبارشون تغییر میکنه و به صندوق بیمه همگانی ما شیفت پیدا میکنن.
بله.
و اینکه به هر حال وضعیت اقتصادی هم همین مدلی هست. ما یه وقت نظام سلامتمون به صورت NHS باشه اصطلاحا،
مثل انگلیس.
بله. که در اون صورت دیگه همه به طور پیش‌فرض بیمه هستن، از منابع مالیات معمولا تامین اعتبار میشه، ولی الان کشور ما مسیر NHI رو پیاده کرده، یعنی اینکه مثلا تامین اجتماعی داریم و بازنشستگی داریم و سلامتمون تو دل اینهاست.
یعنی نمیتونیم بگیم ما نظام بیمه ای هم نیستش سلامتمون در واقع، درسته؟ نظام بیمه ای هم نیست به اون
شکل. نظام بیمه ای هست ولی کم نمیتونیم اجبار رو نتونستیم منو پیاده کنیم برای بله. بیمه شدن افراد.
بله.
حالا ما صحبتی که داریم میکنیم اینه که تو قانون جوانی جمعیت هم این بحث هست که بچه ها تا زیر 5 سال تحت پوشش بیمه قرار بگیرن و اگر بتونیم از ثبت احوال اطلاعات رو به صورت الکترونیک دریافت کنیم، ما اینها رو بتونیم یک بار یعنی حالا به جز تغییرات پوشش جمعیتی که مدام باید با تامین اجتماعی ارتباط داشته باشیم، بعد بیمه شدگان از بچه ها رو به این ترتیب بتونیم تحت پوشش قرار بدیم.
یعنی تقریبا میشه یه اتفاقی که تو همین چند روز افتاده که شما رفتین سراغ اونایی که پوشش بیمه ای اصلا نداشتن و جز سدهک درآمدی ابتدایی هستن و اومدین 5 میلیون رو بیمه کن، یعنی اتفاق برای زیر 5 سال هم میخواین رقم بزنین.
بله، یعنی چون بحث دیگه مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت دفترچه کمرنگ شده توی
بله.
بحثایی که تو سازمان داشتیم از نظر الکترونی کردن، این امکانات دیگه داره کم کم برای سازمان ها و دستگاه ها فراهم میشه که با سرویس های از همدیگه اطلاعات بگیرن.
درسته.
ما حالا یا از وزارت رفاه یا از ثبت احوال میتونیم این اطلاعات رو به صورت آنلاین دریافت کنیم و پوشش اطفال رو هم
جالبه. خانم دکتر میخوام بیشتر باهاتون صحبت بکنم، چون ما الان واقعا تو همین هفته هم خود من شخصا سعی کردم خیلی راجع به این موضوع صحبت بشه، چون تو شرط اقتصادی فعلی این خب کمکیست برای یه گروهی زیادی از مردم و خوبه که ما بیشتر اطلاع رسانی بکنیم، چون الان واقعا حتی کسی هم که کد بیمه داره گاهی نمیدونه چجوری بعد از این کد درست استفاده بکنه که هزینه هاش کاهش پیدا بکنه و بتونه خدمات بگیره. ببینیم، ما الان خیلی ها رو داریم که میگن فوری میگن که این بیمه به هیچ دردی نمیخوره. ما واقعا این که یه آموزشی باید داشته باشیم که الان نوع بیمه‌ای که دارین چگونه ازش استفاده بکنین که بتونین خدمات بگیرید. من در ادامه بیشتر با شما صحبت میکنم خانم دکتر، میخوام که لحظات بیشتر همراهی شما رو داشته باشیم و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که 2265 2876 شماره تلفن ماست. 30102 هم در اختیار شماست. درباره پوشش بیمه سلامت، البته تامین اجتماعی رو ما امروز صحبت نمی‌کنیم، رفتیم سراغ سازمان بیمه سلامت و بیمه درمانی. اگر پرسشی دارید میتونید مطرح بفرمایید. بریم سراغ پرسشی که در همین ابتدای برنامه برامون ارسال شده از اصفهان. خانم مریم، خانم دکتر هاش محمودی عزیز، میگن که این بیمه سلامت به درد نمیخوره چون پسر نوجوانشون تحت پوشش هست، ولی میگن که بیمارستان دولتی قبول نمیکنه، ارجاع دادن به پزشک خانواده و مطب پزشکانم قبولش نمیکنن. آیا به این ترتیبه؟ چون باید بیمارستان دولتی بپذیره دیگه این دفترشه رو، یا این کد دفتر
بیمارستان دولتی. ببینید قانون یه بندی داشتش که بیمه شدگان سلامت اگر مشارکتی ندارن در پرداخت حق بیمه، خدماتشون از بخش دولتی دریافت کنن.
خب یعنی اونایی که پول بیمه نمیدن.
الان ما اومدیم یک کاری انجام دادیم تو ادامه همین قانون بودجت از سال گذشته، اجازه داده بود که این بیمه شدگان با رعایت ارجاع بتونن از بخش خصوصی هم خدمت بگیرن.
بله.
الان به اون بخش از جمعیت که به پزشک خانواده انتصاب داده شده باشن میتونن برای دریافت آزمایش و تصدیق برداری یا حالا خدمات که با ارجاع داده میشن مثلا متخصص میخوان برن، به بخش خصوصی هم مراجعه کنن.
یعنی شما اونجایی که قرارداد با پزشکای خانواده دارین نمیتونه پزشک خانواده بگه که من کاری به بیمه ندارم، اونجا باید مریض رو بپذیره.
بله، ولی احتمالا این بیمه شده از این مراجعه که مراجعه میخواست خودش مراجعه کنه به بخش خصوصی، بهش گفتم باید با ارجاع بیایی.
درسته، یعنی باید حتما پزشک خانواده‌ای باشه، اینشون رو تحت پوشش قرار داده باشه و پزشک خانواده خودش باید بررسی بکنه. اگر نیاز به ارجاع به سطح تخصصی یا جای دیگه‌ای بود، باید با ارجاع اون پزشک پیش می‌رفته. درسته. اینی که خانم دکتر خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید خیلی وقتا ما بیمه شده‌ها ممکنه ندونیم که کجا بریم دارومون رو بگیریم، کجا بریم کارهای تشخیصی اینا رو انجام بدیم، اصلا کجا باید بستری بشیم که خدمات بگیریم. حالا بیایم سراغ همین گروه اختیاری. چون الان موضوع مورد گفتگو ما تو چند تا برنامه راجعش صحبت کردیم، حتی امروز صبح ما راجعش صحبت کردیم، همین بیمه سلامت همگانی. پس میاد اون سدهکی که این چند روز شما شناسایی کردید میاد تو گروه صندوق اختیاریتون. اونجا یه گروه ایرانیان دارین که آزاد باید پول بدن و یه گروه دارید بیمه سلامت همگانی که الان دارین شناسایی میکنید ببینید کیا بیمه نیستن. درسته؟
بله، بیمه نشده ها رو با دادن اطلاعات خودمون و سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه عملا بیمه نشده های سدهک رو شناسایی کردیم. به صورت الکترونیک 5,400,000 نفر هستن و ما با همون اطلاعاتی که داشتیم، یعنی تاریخ تولد و کد ملی، اینها رو بیمهشون رو فعال کردیم.
درسته.
الان این بیمه شده ها عکس ممکنه نداشته باشن.
بله.
و در مراجعه به پزشک اونجا عکسشون نشون داده نمیشه، به همین علت اونجا یه پیغام میاد که بیمه شده در اولین مثلا مراجعه بهش میگن که یا به دفتر پیشخان مراجعه کن، عکس تو بارگذاری کن، یا به پنل شهروندی ما میتونه مراجعه کنه خودش عکسشو و موقعیت های جغرافیاییشو، اینها که کامل نیست سامانه ما رو انجام بده، ولی توی دریافت خدمت به مشکل نمیخوره. ولی این بیمه شده ها چون الان پزشک خانواده ندارن، اینها هم باید بخش دولتی مراجعه کنن فعلا تا اینکه برای شما بتونیم پزشک خانواده تعیین کنیم.
خب پس به این شکل الان همونایی که خب هیچ پولی هم پرداخت نمی کنن و مشمول شدن برای اینکه بیمه پردازی خب خودشون نداشته باشن، دولت بر عهده گرفته، اینا میتونن بیمارستان دولتی این افراد مراجعه بکنن. اگر بخوام بخش خصوصی مراجعه کنن باید زیر نظر پزشک خانواده بتونن تو مسیر بخش خصوصی حرکت بکنن. و بعد بفرمایید که هزینه های بستریشون و اینا رو چقدر بر عهده سازمان هست؟ یعنی چجوری میشه وقتی میرن بیمارستان دولتی مثلا بهشون میگن شما باید انقدر تومن بپردازی برای این جراحی، از این انقدر تومنی که باید بپردازن چقدر خودشون باید بدن پول؟
10% تعرفه دولتی الان به طور روتین به عهده بیمه شده ها، به اضافه ما با تفاوت تعرفه خصوصی و دولتی، این 10% توی این بیمه شده ها به 5% کاهش پیدا کرده.
آها، یعنی یه تخفیف هم اینجا 5% برشون قائل شدی. پس اینطوری میشه
در وقت خود 30%
بله،
که در این مورد هم 20% کاهش پیدا کرده.
بله. خب خانم اجازه بدید که ما یه چند دقیقه باز بیشتر صدای شما رو داشته باشیم، چون عزیزان هموطنمون تلفن میکنن و پیامکاشون رو ما اینجا میبینیم. در حال حاضر آقای دکتر بندپی هم به جمع ما پیوستن. جناب دکتر بندپی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس هستن و من خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض روز بخیر دارم آقای دکتر بندپی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و همه مهمانان ارجمند و همینطور ملت شریف ایران عرض سلام و احترام دارم. در خدمت شما هستم. سرکارم دکتر علی.
جناب دکتر بندپی، خانم دکتر حاج محمودی عزیز از سازمان بیمه سلامت همراه این لحظه ما هستن. یه اتفاق خوبی، حالا بین همه اون اتفاقاتی که تو این هفته ما شاهدش بودیم، یه اتفاق مثبتی افتاده و این اتفاق مثبت این بوده که ما فهمیدیم یه 5.5 میلیون بیمه نشده پوشش درمانی گرفتن خود به خود. حالا یه تعدادشون پیامکی با خبر میشن، اونایی هم که با خبر نشن یه جوری حالا قرار با یه سازوکاری مطلع بشن. حالا عزیز ما هم داریم اعلام میکنیم از طریق رادیو سلامت.
بله.
با خانم دکتر حاج محمودی من صحبت میکردم، ایشون فرمودن که اطلاعات رو، چون این گروه رو دارن رایگان بیمه میکنن، حق بیمه رایگانه. و اطلاعات رو از وزارت رفاه گرفتم، وزارت رفاه هم اومده 3 دهه که اول بهشون اعلام کرده. با این تغییرات قیمتی که ما تو این هفته ها شاهد بودیم و این روزها خیلی داغ شد قیمت ها، نمیدونم هنوز واقعا من نوع این مبنای تعیین این دهک ها رو متوجه نمیشم، چون الان با این شرایط نمیدونم تعاریف اطلاعات وزارت رفاه به روز میشه، تغییر میکنن دهک ها یا خیر، ما حالا در موردش پیگیری خواهیم داشت. اما این سوال مطرحه که به هر حال بیمه میره از وزارت رفاه میگیره اسامی رو، ولی تعبیر شما چیه؟ واقعا الان علاوه بر این 5 میلیون نفر واقعا یه تعدادی هستن که بیمه ندارن و اوس هم ندارن که برن بیمه بشن؟ این تعریفای این دهک ها نباید تغییر کنه و اصولا شما نشستایی با وزارت رفاه دارید که مبنا چیه؟ چون الان داغ بحث اصلاح هدفمندی یارانه ها و یارانه بگیرها چی میشن، مردم خیلی ابهام دارن برای این تعیین دهک.
بله، من هم خدمت خانم دکتر حاج محمودی هم عرض سلام و احترام دارم. واقعیت قضیه که در لایه بودجه 1401 مجلس محترم خب یک تعداد قابل توجهی تقریبا زیر 10%، حالا آمارا متوافق بین 5 تا 8 میلیون نفر از جمعیت ایران علارغم قانون برنامه ششم که باعث پوشش بیمه همگانی می‌داشتن، اینها بنا به دلایلی که حالا بحث ارزیابی وست بود، عدم توانمندی خودشون بود، عدم استقبال اینها بود، اینها خب مسئله بود که عملا باعث میشد این جمعیت که عمدتا هم از دهک‌های پایین جامعه هستن تحت پوشش بیمه قرار نگیرن. دلایل بودجه 1401 مجلس محترم دولت رو موظف کرده از طریق سامانه وزارت محترم تعاون کارگر رفاه اجتماعی از طریق کد ملی اینها همه اینها رو تحت پوشش بیمه قرار بده تا ما بتونیم به اون بحث عدالت در سلامت انشالله نزدیکتر بشیم. حالا اینکه دهک‌های مختلف وزارت تعاون چجوری مشخص کرده، حالا اون اطلاعاتی که ما داریم بین 1.2 دهم تا 2.7 دهم میلیون درآمد رو گفتن به عنوان 3 دهک اول حساب کردن، بین 2.7 دهم تا 10 میلیون رو 6 دهک میانی حساب کردن، بالای 10 تومن رو به عنوان دهک برخوردار محاسبه کردن، که این قطعا با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم باید تغییر بکنه. چرا؟ چون بالاخره توانمندی های افراد در طول زمان با توجه به درآمدهاشون ممکنه تغییر بکنه و این دهک ها جا به جا بشن. الان در شرایط فعلی اینها هست، منتها اون چیزی که مجلس محترم دلایی بودجه 1401 بهش پرداخت این بود که خیلی از افراد آسیب پذیر در دهک‌های پایین بنا به دلایلی بیمه نمی‌شدند و خودشون هم خیلی اطلاعات کافی نداشتن، تمایل نداشتن و یک دفعه یه هزینه سنگینی که خانمان برانداز بود ممکن بود بر این خانواده‌ها تحمیل بشه که مجلس محترم با این مصوبه تقریبا میشه گفت که اگرچه ممکنه فشاری به دولت اومده باشه ولی خاطر این عزیزان رو یا این دهک‌های کم برخوردار رو جمع کرده که نگران سلامتشون نباشن.
جناب دکتر، حالا پرسش من میخوام بازم پرسشم تکرار بکنم. شما فرمودید ببین من میخوام یه مثال بزنم، حالا ما بیایم تو دهک‌های برخوردار، یعنی الان یه فردی که توی خانواده 4 نفره داره 10 میلیون تومان 12 میلیون درآمد داره، این فرد با یه نفر که 100 میلیون درآمد داره، اینا باید برن توی یه دهک برخوردار با هم قرار بگیرن؟
والا من خودم الان معتقدم این 10 میلیونی که الان شما فرمودید یا دولت محترم اعلام کرد، این 10 میلیون در استان تهران یا در بعضی از شهرستان‌هایی که هزینه زندگی در اونجا بالا هست، این 10 میلیون برای کسی که مستأجره، این 10 میلیون برای کسی که به فرمایش شما 4 تا 5 تا فرزند داره، با 10 میلیونی که توسط یک فردی در یک شهرستانی با هزینه‌های کمتر و قیمت پایین‌تر کالاها داره زندگی می‌کنه، اینها با هم متفاوت هستن. ولی قبول بکنید ما باید یه جایی رو به عنوان اصطلاحاً کلیر کات، یه جایی رو باید ببریم و اونجا رو به عنوان عرض خدمتتون که من اگه دقت کرده باشید در
ببینید دکتر اینجاست، ببینید ما اینجا دقت میکنیم آقای دکتر، ببینید اینجاست که دقت دولت رو ما باید متوجه بشیم. ما میگیم شما میخواید هدفمند یارانه ها رو توضیح بکنید،
بله.
خب اینجاها جاهایی که اونجا باید دولت میتونه خرج مناسب بکنه، یعنی اگر که بیاد بیمه بکنه اون فرد رو،
بله.
در کنار حالا کالا برگش، در کنار اون تمهیداتی که نمیخواد هم دامن بزنه به تورم، نقدی پول بریزه توی جامعه، ولی خب بله. اینجاها گلوگاهایی که میتونه هدفمندتر عمل بکنه، یعنی واقعا الان نمیدونم 10 میلیونم من نمیدونم واقعا با چه توجیهی برای خانواده
چهار. من با شما کاملا موافقم. اگه دقت کرده باشید در دفاع در زمان بررسی لایحه بودجه 1401، اون زمانی که بحث خانه های لوکس و ماشین های لوکس و اینا مطرح شده بود،
بس.
من عرض کردم که بابا اگر کسی قبلا یه خونه رو خریده 200 میلیون تومان و این خونه به خاطر کاهش ارزش پول ملی شده 1.5 میلیارد تومان، ارزش خونه 1.5 میلیارد تومان نیست. اون کسی که توش نشسته به واسطه یه کاهش ارزش پول ملی یه دفعه تو خونه‌ای که نشسته بود لوکس نشین محسوب شد.
من
حتی ذکر کردم اگر با همین وضعیت پیش بریم، افرادی که پراید سوار هستن هم روزی ممکنه لوکس سوار محسوب بشن.
بله.
در که این شاخص اصلا
کاملا منطقی
نیست. بله. در مورد درآمدها هم من کاملا با شما موافقم. الان واقعا فردی با 10 میلیون تومان وقتی دولت خودش می‌فرماد که خط فقر 10 میلیون تومانه، چجوری ما میتونیم 10 میلیون تومان رو به عنوان گروه برخوردار یا دهکه عرض شود آخر جامعه محسوب بکنیم؟ و این تفاوت بین 10 تومن و 100 میلیون تومن، 10 میلیون تومن و 500 میلیون تومن، حالا اونایی که واقعا بالای 100 میلیون ممکنه درآمد داشته باشن یه درصد بسیار بسیار محدودی هستن، ولی 10 میلیون تومن فکر میکنم شاید یک مقطع خوبی برای برش دادن به این قضیه نباشه. یک کمی بایستی با توجه به شهرهای مختلف و استانهای مختلف اینو چیکار بکنن، بومی سازی بکنن تا به عدالت بیشتر نزدیک بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بنز
بی،
با شما خدافظی میکنم، ممنون از اینکه همراهیتون رو داشتیم. خانم دکتر حاج محمودی عزیز، من میخوام خواهش کنم چون تلفن داریم ظاهرا از سوی شنوندگانمون، این تلفن ها رو هم شما بشنوید، پاسخگو باشید، ما یه چند دقیقه بیشتر به شما زحمت بدیم. حالا که پاسخگو بودید و میگم بین این خبرهایی که ما تو هفته گذشته داشتیم، خبر مثبتیه، بیشتر راجبش برای مردم بگیم که برن دنبالش ببینن، حساس بشن نسبت به اینکه بیمه دارن یا ندارن. خدای نکرده دیگه یه زمانی که یک جراحی اورژانسی بهشون بخوره، اون موقع متوجه نشن که دیگه ای بابا الان هزینه رو باید از کجا یه درصدشو تامین بکنن. بریم سراغ ادامه برنامه و من شماره تلفن بازم خدمتتون اعلام می‌کنم، 2265-2876. ما داریم راجع به بیمه درمان صحبت می‌کنیم که البته از سوی سازمان بیمه سلامت مسئولانش پاسخگو هستن در این برنامه.
گفتم سوال کنم که مدد زیان بهزیستی و بیماران صعب‌العلاج در چه دهکی طبقه بندی